نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. مالیات بر آگهی سرمایه، عنوانیه که این روزها زیاد شنیده میشه و در مجلس هم طرحی رو در دست بررسی در کمیسیون اقتصادی در این زمینه دارن که نمیدونم به نتیجه میرسه یا نه. به نظر میرسه موانعی در این زمینه وجود داره. این موانع چی اند و چه باید کرد و اساسا مالیات بر آگهی حاصل از سرمایه چیه؟ این برنامه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش می‌خوایم به ایجاد موانع از طرف گروه‌هایی که ظاهراً وضعیت مشخصی ندارند برای جلوگیری از وضع مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه صحبت بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. جناب استاد غلام حسین دوانی، عضو محترم جامعه حسابداران رسمی، کارشناس محترم ارشد اقتصاد، مهمان گرانقدر ما در استودیو هستند. منتظر آقای دکتر سیاوش غیبی پور از دیگر کارشناسان حوزه مالیات هستیم که انشاءالله به ما بپیوندند. آقای دوانی عزیز، استاد خدمتون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که امروز بشه این بحث مالیات بر عایدی رو بیشتر صحبت کنیم تا مردم در جریان قرار بگیرن.
خیلی ازتون ممنونم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. حاوی نکاتی است که درباره اون در برنامه امروز بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
در برنامه چالش امروز میپردازیم به موضوعی که این روزها در گوشه و کنارمون زیاد شنیده میشه، بحث مالیات بر عایدی سرمایه. اما قبل از پرداختن به قانون و اجرا شدن یا نشدن آن در ایران، بهتره بدونیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه چیست. داوود فرابخش، کارشناس مسائل اقتصادی.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه یعنی چی؟ یعنی شما الان یه خونه خریدی، تو مسکنش میگم ببین تا کجا میره. خونه خریدی، این خونه مازاد مصرفیته. ما میایم سراغت میگیم خب این خونه رو برای چی خریدی؟ میگی میخوام بدم اجاره. میگه خیلی خوب، ما قیمت اجارهش تعیین میکنی. میگی نه میخوام خالی بندازمش. میگیم خب مالیات خونه خالی شو بده. میگی نه میخوام باهاش مثلا ارزش پولم نیفته. اینجا یقتون میگیره. میدیش اجاره یا برات بدیم اجاره؟ مالیات چند میگیریم؟
دکتر اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، هم در بخشی از صحبت‌های خود با بیان اینکه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق است اما با طرح مالیات بر عایدی مسکن مخالف، گفت
ما به عایدی بر سرمایه کاملا موافقیم، یعنی اصلا دولت موافق اینه. یه طرحی رو عده‌ای دنبال میکنن، در مجلس هم دنبال میشه، عایدی مالیات بر عایدی رو بر مسکن تمرکز داده. دولت حرفش این بوده که شما وقتی که فقط مسکن رو دارید هدف قرار میدید، این موجب فرار سرمایه از حوزه ساخت و ساز در مسکن میشه. بله، عایدی سرمایه همه جا دنیا هست، ما هم باش موافقیم و باید هم این اتفاق بیفته که مثلا این رو دولت هم ازش استقبال میکنه، ما هم حتما این کار رو میکنیم. ما یه تکلیفی در قانون داشتیم برای اینکه خانه های خالی، بحث مالیات بر خانه های خالی، خب واقعا این بحث واقعا از همین قصه های پرقصه، یکیش همین بحث مالیات بر خانه های خالی و اصلا تعیین تکلیف خانه های خالیه. ما باید یک سامانه جامعه املاک و اسکان رو به طبق قانون وزارت خونه ما باید ایجاد میکرده.
اما زمزمه های این قانون از کی در ایران شنیده شد؟ شاید جرقه های اولیه این موضوع را بتوان به سال 45 مربوط دانست، اما به طور دقیق تر دولت فعلی در بهمن ماه سال گذشته وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال 98 مطرح کرد و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد دارایی نیز از ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه تا پایان خرداد ماه خبر داد. اما با گذشت دو ماه اردیبهشت و خرداد به نظر میرسه که هنوز عزمی برای اجرای شدن این قانون در کشور وجود نداره. دلیل این موضوع رو اجازه بدین از زبان خانم سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بشنویم.
بحث مالیات بر عایدی یا مالیات بر دارایی های مازاد CGT به نوعی باید گفت که اون مالیاتی که بر سود حاصل از خرید و فروش بسته میشه رو بر اون یه مالیاتی میگذارن که اون به هر حال به عنوان CGT ازش نام برده میشه. الانم در بیش از 170 کشور دنیا داره بحث مالیات بر عایدی مسکن پیاده میشه و حالا شما چه در کشورهای آفریقایی بگیرین، چه در کشورهای حالا از نظر اقتصادی حرفی برای زدن دارن مثل آلمان، فرانسه، این کار داره انجام میشه، ولی متاسفانه ما تو کشورمون هنوز نتونستیم این کار رو به نتیجه برسونیم که خب البته مشکلاتی بوده. طرحی که ما آماده کردیم و خب مدتی هم هست از تصویب کلیات اون در کمیسیون اقتصادی میگذره، با 117 امضای همکاران عزیز ما هم تقدیم هیئت رئیسه شد که به کمیسیون اقتصادی رسید. توضیحش مبنی بر اینه که 95% مردم عزیز ما که صاحب مسکن هستن معاف از پرداخت مالیات برای مسکنشون هستن.
با نگاهی به اوضاع آمارهای مختلف به ویژه آمار خانه‌های خالی و سوداگری‌های موجود در بازار به نظر میرسه که اجرایی شدن این قانون میتونه راهی باشه که به این سوداگری‌ها پایان بده. حالا باید بررسی کنیم که چرا با وجود این اهمیت هنوز موانع مختلفی از طرف گروه‌های نامشخص برای جلوگیری از وضع مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد میشه. با چالش امروز همراه باشید.
آقای دوانی عزیز، مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه سال 92 در قالب اصلاحیه مالیات‌های مستقیم به مجلس رفت. وزیر راه وقت در رایزنی با مجلس این ماده از اصلاحیه مالیات‌های مستقیم را از دستور کار مجلس به این بهانه که اگر چون این قانونی وضع بشه وضعیت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصاد در رکود خواهد رفت از دستور کار خارج کرد. از سال 92 تا 95 تقریبا مسکن در رکود بود و حتی پایین تر از نرخ تورم قیمتش بالا می رفت هر سال. اما سال 95 به بعد همزمان با سال 96 ما شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، به گونه ای که بعد از نوسانات ارزی یکی از حوزه هایی که بسیار جهش قیمت پیدا کرد در کلان شهرها بالغ بر 100% و در شهرهای دیگر بین 50-60-70% افزایش، به طور متوسط نزدیک به 70% ما افزایش قیمت رو شاهد بودیم در کشور در حوزه مسکن. این موضوع بیشتر سر زبون ها افتاد و اینکه ما چه باید بکنیم در خصوص مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه، یه بخشش مسکنه، البته حوزه‌های دیگر هم هست. ما در گفتگوی با نمایندگان مجلس که اون زمان وظیفه داشتن این رو تصویب کنن اما نکردن، و در گفتگو با دولت مردان و کارشناسان این حوزه خیلی این موضوع رو زیر رو کردیم و کند و کاف کردیم. اخیراً طرحی تو مجلس هست در کمیسیون اقتصاد، گفته می شود که در دست بررسی است که به صحن بیاد. حالا من به شخصه چون چند مجلس رو دیدم با این نوسانات و اتفاقات این چنینی، خیلی امید ندارم حتی مجلس دهم تکلیف این موضوع رو روشن کنه. بعضیا که خیلی خوشبین نیستن میگن آقا کسانی که صاحب ده ها، صد ها و بلکه هزاران واحد مسکونی هستند مانع از تصویب چون این طرحی و تبدیل اون به قانون میشن، حتی اگر لایحه هم باشه اتفاق نمیفته، مثل موضوع اصلاح نظام بانکی که 18 ساله میخوایم بهش بپردازیم اما هر مجلسی اولش مطرح میکنه، 6 ماه آخر مجلس هم مطرح میکنه اما متاسفانه به نتیجه نمیرسه. کدوم نگاه درسته آقای دوانی عزیز؟ آیا واقعا یه ده نمیخوانی همچین قانونی وضع بشه یا نه این قانون باید وضع بشه و فکر میکنید با فشارهای ناشی از نگاه کارشناسی در رسانه میتونیم به سمت وضع چون این قانونی بریم، نه فقط برای حوزه مسکن که حوزه‌های دیگر؟
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. درسته یک عده‌ای که حتما لابی بسیار قدرتمندی هستن نه تنها با این مالیات که اصلا با خود مالیات مخالفن. مثلا شما بازارهای بسیار معروفی رو در تهران میشناسیم ما که این بازارها اصلا سرقفلی نمیگیرن، فقط اجاره میدن، دلاری هم اجاره میدن. برای من به عنوان کارشناس مالیاتی اینه که وزارت دارایی یه بار اظهارنامه آقایونو بزنه ببینیم واقعا مثلا بازار موبایل تهران که میگن دلاری اجاره داده میشه، اینا چجوری اجاره میدن؟ آیا اصلا مالیات اجاره میدن به نام اون ساب ملک معروفی که همه مردم تهران میدونن، یا نه به نام اشخاص متفرقه است؟ در همه جای دنیا نظام مالیاتی به نظام در واقع ما تعبیر اون ناموسیه، ولی اونا میگن نظام حیاتی، یعنی میگن خط قرمز ما مالیات. ما مثلا در آمریکا آقای ترامپ با کسی کار نداره که اصلا ایشون رفتارش معقولانه هست نیست، مثلا خانواده ایشون درگیر مسائل اخلاقی هستن نیستن، اونجا میگن آقای ترامپ اظهارنامه مالیاتی رو تقلب کرده، خط قرمز جامعه است. تا روزی که در ایران خط قرمز جامعه نشه مالیات، خب طبیعیه که اصلا فرار مالیاتی یه شاهکار تلقی میشه. ما الان یک آمار فاجعه آوری داریم، این آمار رو مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده.
بله.
و متاسفانه بسیاری از رسانه‌های ایران که به نظر من رسانه نیستن، مزد بگیر این نوع هستن، در وارونه جلوه دادن این حقایق هم کوشش کردن. در فاصله سال 85 تا 95 با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، حدود 10.5 میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده. اما تنها 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شدند. این بدان معناست که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک 8.1 میلیون واحد، معادل 77% از تقاضای مسکن موجود، به تقاضای غیر مصرفی تخصص پیدا کرده.
یعنی خونه رو خریده که بفروشه.
بفروشه. یعنی سرمایه گذاری کنه.
سود بده.
در حالی که در همه جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای
مصرفی است.
هیچ کشوری در دنیا با مسکن به عنوان مصرفی برخورد نمی‌کنه. مسکن مثل داروه. اگر فرض کنیم که ترکیب جمعیت جوان فاقد مسکن باشن، امنیت زیستی نداشته باشن، اصلا کارهای دیگه را خواهد داشت. کشور دچار موزل خواهد شد. تناسب بین درآمد سرانه افراد و قیمت مسکن مثلا در عرض 60 سال گذشته در آمریکا از ضریب 3.5 بوده تا 5. یعنی طرف میتونسته با 3 سال درآمد خودش اگه هیچ خرجی نکنه یا 5 سال یه خونه بخره. این ضریب متأسفانه در حال حاضر در ایران به 80-90 رسیده. یعنی عملا هیچ کس صاحب خونه نخواهد شد.
بیشتر به رویا شبیه.
به رویا شبیه.
بله.
این اتفاقا در همه جای دنیا به عنوان یه شاخص بسیار معروفه. من اخیرا کانادا بودم.
بله.
در کانادا از 2-3 سال پیش که احساس خطر کرده بودن، 2-3 تا قانون رو به سرعت عملی کردن و اون قانون در واقع الان باعث شد که مسکن دچار افت بشه. چون بازار مسکن بازار مولد نیست. بازار سرمایه یه بخشش مولده، یه بخشش غیر مولده. دولت‌ها با کنترل بازارهای غیر مولد سعی می‌کنن سرمایه بره در بخش مولد. در حالی که در ایران در 2 دهه گذشته با سیاست‌های غلطی که ما گرفتیم، همه پولا رفته بازار غیر مولد. یه کارخونه دار رفته وام بگیره که کارخونه رو اندازی کنه، بعد دیده ملک خیلی سودش بیشتره، برده تو ملک خوابونده، کارخونه هم تعطیل شده، ورشکست شده، آقا هم میلیاردر شد. برای چی ما الان دادگاهی که در برای مبارزه با فساد افشاگری میکنن میبینیم یارو همش ملک خریده؟ همین چند موردی که اخیرا علنی شده معلوم شده نه، همه ملکدار کشورن، پولای بانک‌ها رو گرفتن بردن تو ملک خوابوندن، سودش هم از ایران خارج کردن متاسفانه. بنابراین این بحث درست، یک سری آدمای بسیار زیاد از طریق اعمال نفوذ بر وزرا و نمایندگان کوشش میکنن با دلایل غیر واقعی. ببین بعضی چیزا تجربه نشده، طبیعتاً کاربردش بسیار باید احتیاط کرد. بعضی چیزا تجربه شده، جوابش هم در اومده. فقط باید شرط محیطیش توجه کرد. مالیات بر عایدی سرمایه از 1913 شروع شده، الان در 187 کشور جهان داره اعمال میشه. اتفاقاً در کشورهای اعمال میشه که مظهر سرمایه‌داری هم هستن. چون اونا هم خودشون متوجه شدن که اگر آزاد بذارن سرمایه میره بازارهای موازی، وقت بازارهای مولد از دست خواهند داد. در ایران چون اصلا کسی برای بازار مولد هیچ ارجحیت قائل نیست، همیشه بازار غیر مولد بوده. همینه که ما با سرمایه داری دلالی مواجهیم. یه دی ارز میخرن، یه دی سکه میخرن، یه دی ملک میخرن میفروشن. شما شاهدیم که الان بازار مسکن مهر که اصلا کسی سراغش نمیرفت، مسکن مهر رفت دلالی شد.
خیلی متشکرم از شما استاد دوانی. برنامه چالش رو گوش میکنید شنوندگان ارجمند. موضوع مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه است و این نگاه که آیا اشخاص پرنفوذ و متصل به مراکز قدرت هستند که اجازه نمیدن این قانون وضع بشه و حالا چه در قالب طرحی که الان در مجلس هست تبدیل به قانون بشه و چه در قالب لایحه بهش پرداخته بشه یا علتی دیگری داره که این قانون تکلیفش روشن نیست. در ادامه برنامه چالش در کنار استاد غلام حسین دوانی عضو محترم جامعه استادان رسمی و کارشناس محترم ارشد اقتصاد، آقای دکتر سیاوش غیبی پور استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه مالیاتی به ما پیوستند. من به آقای غیبی پور سلام میکنم و خیلی مقدم از کنم.
خیلی ممنون جناب آقای راسخ، منم تشکر میکنم، انشاءالله که برنامه خوبی باشه.
خیلی متشکرم، با وجود جناب علی با استاد دوانی حتما خوب خواهد شد. 2786-2098 و 3036-37 همچنان دو پل ارتباطی ما با شما مخاطبان گرامی است. آقای غیبی پور، در فاصله که شما تشریف برید استاد دوانی اشاره کردن اینکه ما نمیتونیم چون این اتفاقی رو تبدیل به قانون بکنیم به خاطر وجود افراد پرنفوذی است که با دلایل غیر منطقی و واهی تلاش میکنن که هم نمایندگان مجلس رو متقاعد کنند، هم در دولت‌ها نفوذ می‌کنند و اجازه نمی‌دن قانونی که مانع سوداگری در حوزه‌های مختلف میشه از جمله مسکن تبدیل به قانون بشه یا تر تبدیل به قانون بشه و چه لایحه. چقدر این باور رو قبول دارید و معتقدید که آیا مالیات بر عایدی اثر از سرمایه رو ما میتونیم تبدیل به قانون بکنیم با وجود این فشارها، اگر بپذیریم که همچین فشارهایی وجود داره؟
من خدمت عرض کنم، همونطور که استاد دوانی گفتن، خب اینکه موانع تعمدی بر سر راه این قانون باشه یا اینکه این زیر ساختا، من به نظر من مشکل اصلی که این قانون اجرا نمیشه یا جسارت اجرای اون که تبدیل به قانون باشه و بعد حوزه اجرا بشه برمیگره به زیر ساخت های انسانی و فنی کار.
بله،
حالا این زیر ساخت های انسانی و فنی یه بسته کاملی از تجهیزات هست، نیروی انسانی ماهر هست، شرایط اجتماعی مادیان هست، شرایط اقتصادی مالی. من فکر کنم بیشتر این موضوع باشه، چون اگه بخواد این طرح با فوریت به قانون تبدیل بشه اینجا دوتا بحث مطرحه که واقعا همیشه ما هم باید خودمون رو جای این دوتا گروه قرار بگیریم. یه دهی الان در چارچوب این که قانون نداریم یا این که شناخته شده نمیشن یا این که فعالیت دارن ولی نمیتونیم در چارچوب مثلا ارز و ملک و اینا این سرمایه های به اصطلاح جهشیشون رو محاسبه کنیم، الان دارن آزاد میگرن و اصطلاحا فرار مالیاتی دارن. این یه بخش. در مقابلش اگه یه قانونی هم با تعجیل اجرا بشه اشکالاتی داشته باشه، یه دهی به هر حال از همین جامعه مهم، این حالا آدمای دارا ندار، اینا به ناحق گرفتار میشن و یه مالیاتی که نباید بدن اون موقع میدن. حالا که واقعا کدوم کف سنگین تره ما تعجیل بکنیم، تو عرش افسودم همین اختلاف نظر بود که ما اگه شروع کنیم یه دهی شاید وسط بسوزن. بله، رسیدگیشون سریع بشه، عادلانه نباشه. یعنی یه گروه الان بحث عدالت مطرح است، یه گروه بحث فرار مالیاتی. ولی برایند جامعه را من خدمت های دکتر دوانی بگم که برایند جامعه، اقبال جامعه، چون وقتی مردم عرفن چیز بخوان همه طرفدارش باشه عملا میشه قانون. حالا با مرور زمان جامعه الان اینو میپذیری که کسی که حالا تو این اخبار ها میگن، حالا من نمیدونم واقعا چقدر، 700 تا آپارتمان احتکار کرده، فلان تعداد سکه خریده.
آماراتون قدیمی آقای پور تا 2500 واحد مسکونی ما داریم، مطبوعات نوشتن. بله،
نه اینو میخوام بگم که جامعه اینو پذیرفته که ما اگر قانونی باشه که بتونیم از این کاخ نشینان، از این محتکرین مالیاتی به اصطلاح جدا بشه، حق جدا بشه و به جامعه تزریق بشه و بخش فقیر جامعه رو تزریق کنیم، کمک کنیم، اینو همه قبول کردن. شرایط عمومی خوبه، یعنی همه قانون امروز هم اگه اجرا بشه جامعه میپذیره. ولی من فقط رو نگران اون زیرساخت‌های اجرایی، تداخل مقررات متعددی که ما داریم تو آیین‌نامه‌های متعددی که برای هر بخشی هست، مثلا تو بخش املاک، تو چه اجاره، خرید فروش، ارزش منطقه‌ای، اینکه حالا تورم بعداً چگونه حساب کنیم، سال‌های تورم چی مبنا بشه، تازه تو این وسط این بازی ارز تو کجای معادله قرار می‌گیره، همه این بحث‌ها هست. مثلا حالا مثلا میگیم میانگین ارزی که میگیم نه من 6 ماه اول فروختم، 6 ماه دوم 91 من نوسان ارزی بود من نفروختم. یه مقدار کارهای کارشناسی است که این قانون رو به هر حال جلوش چراغ قرمز گذاشته که ما باید به این فکر کنیم. ولی که حالا اون نظر شما و اینکه حالا نظر بعضی هم هست که یه دی تو همه قوانین همینطوره به هر حال. اونایی که نفوذ دارن تو حتی فرانسه هم که مثلا بحث بوده این زمانی همین بوده، الان شاید که اونایی که سرمایه دارن به فکر حفظ سرمایهشون هم هستن، به فکر حفظ منافعشون هم هستن. ولی که حالا چقدر نفوذ کنن اینا چون کارشناسی نشده ما نمیتونیم بگیم. حالا این چون قانونی هم که هنوز معلوم نیستیه چقدر اینا اعمال نفوذ کردن و کجاها نفوذ دارن، یه چیزایی هست که کلیه ما هم قبول داریم ولی نانوشته هست. ولی اون چیزی که نوشته هست، محرز هست و مورد تعمق ما قرار گرفته اینه که زیر ساخت های این قانون هنوز آماده نیست و واقعا که جوابگو اگرم آماده هست باید بیان جوابگو باشن که این زیر ساخته. حالا من زیر ساخته را اگه بخواد توضیح میدم که چه زیر ساخته هایی میخواد بحث آیدی سرمایه یا هم کاپیتال گین. اولا سیستم خرید فروش املاک ما تقریبا یه پارچه نیست، یعنی یک مأمور شاید تو سازمان صد باشه و یه مأمور مالیاتی هنوز این دسترسی نداره که شناسنامه خرید فروش ملک در طی 10 سال 5 سال یه دوره‌ای براش نشون بده، چون باید شناسنامه مشخص باشه. دومین مشکلی که تو همین بانک اطلاعات هست که اینم باید ایجاد بشه اینه که ما مبنا رو می‌ذاریم خرید، بعد فروش، از این فاصله خرید فروش تورم کم می‌کنیم، می‌گیم آیدی سرمایه به این نرخ حساب میشه. ولی هنوز ما واقعا اطلاعاتی که سازمان مالیاتی داره املاک قیمت روزشون نیست، ارزش منطقه هم یه درصدی از ارزش واقعیه.
بله.
باز اینم که حالا ما اگر یه ملکی رو شناسایی کردیم خواستیم خودمون مثلا بگیم اگه اظهار اون نادرست بود چقدر تطبیق بدیم به واقعیت، باز هم این تو سیستم نیست. نکته دیگه بعد موضوع خود اظهاری اشخاص هست که خودشون اظهار کنن ما اینو در فلان سال خریدیم بعد فلان سال فروختیم. اصولا اظهارنامه های فعلی یک ساله است، یعنی دورش برای یک دوری یک ساله است. طرف میاد میگه من امسال که سال 98 هست، الان که تو تیر ماه هستیم، من شخص حقوقی هستم، فعالیت شرکتم 1-2-3، هزینه هم این بوده، دارایی ثابتم این بوده، اجاره این بوده، این رو مینویسه. حالا اونجا که ما میگیم بحث آیدی سرمایه چون بر میگرده به سالهای قبل و این اظهارنامش تو همون سال نیست، باز اینم یه مقدار با این ساختار فعلی ابهام داره، چون ساختار فعلی اظهارنامه یک ساله است. اگه قراره که یه طرفه و مورد شناسایی بشه، یعنی جمع درآمدی شناسایی بشه، باز اون لینک اطلاعات اشخاص به هم نیست، تراکنش ها مرتبط نیست. چون یه اشکالی که ما الان تو سیستمه، حالا خوشبختانه این رفع شده، مثلا سال قبل اگه کسی چکی از شرکتی وصول میکرد یه مهر میزد این چک از فروشگاه، اون فروشگاه چک دریافت میکرد، چند بار تو این بازار میچرخید. الان الزام شده که اگر دوتا شخص حقیقی یا حقوقی با هم معامله کردن این دقیقا حساب مستقیم به اون حساب واریز بشه که این وسط دیگه نقش واسطه‌گری و سودایی نباشه.
بله.
این یه بحث. خب حالا همین ما چقدر میتونیم الزام این قانونی کنیم برای همه جامعه که اگر کسی ملکش رو فروخت این ملک تحت یه جایی به اصطلاح منتقل بشه، این چکش جا به جا نشه و قابل ردیابی باشه برای سالهای بعد. این اشکالاتی هست که حالا من اشاره کردم، حالا اگر باز صحبتی هست شما توضیح بدید که من
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر قیوم پور. آقای دوانی، علاوه بر نکاتی که جناب عالی گفتید، نفوذ در قدرت، آقای قیبور اشاره به مشکلات زیرساختی کردن. شاید برای خیلی از مردم هم این سوال باشه که نبود زیرساخت و اشاره به این اشکالات تا چند سال، یعنی ما چند دهه باید با این چالش ها مواجه باشیم و دائم به همین نکته اشاره بکنیم؟ آیا نبود همین زیرساخت هم ریشه در همون نفوذ ها نداره؟
در مورد املاک من معتقدم تعمد در کاره بیش از جریانی که زیر ساخته. ببینید ما در سال 67 اداره ثبت احوال کشور رفته نرم افزار اوراکل خریده، من دقیقا اون موقع یادم قیمتش هم میدونم چند خریدم، ولی اجازه ندادن راه اندازی کنه. چرا؟ چون نمیخواستن بدونن که مثلا آقای ایکس اگه تو کامپیوتر زده چند تا ملک داره، کما اینکه دادستانی کشور وقتی اموال یکی رو توقیف میکرد نمیتونست بگه کدوم ملک توقیفه، میگفت آقای علی فرزند حسن به این شماره شناسنامه کلی اموالش توقیف شد. حالا اگه یه کسی میرفت تو یه ملک این آقا مینشست 30 سال، کسی نمیدونست که همان کمی اتفاق افتاد. اتفاقا بسیار از کسانی که رفت و در حالشون توقیف بود در اختیار که از فامیلاشون اینجا نشسته بود تا زمانی که نمیخواستن برن معذر. اتفاقا ملک تنها دارایی که در ایران سند داشته. درست بسیاری از اسناد روستایی و کشاورزی ما دستدار میه، ولی در بخش شهری ما تنها دارایی سنددار ماست. الان ما این پروسه فرایند سند تکبرگی قاطعا ما باید این موضوع رو حل کنیم. ببین، یه موقع است ما میگیم نمیخوایم، یه موقع است میگیم نمیتونیم. من میگم ما میتونیم ولی نمیخوایم. چرا؟ چرا ما در بخش نظامی الان پیشرفت‌ترین موشکاش هم داریم، بپاده میتونیم بزنیم؟ چون ضرورت چه احساس کردیم. آره، اگه در این بخش هم ضرورت چه احساس کنیم میتونیم انجامش بدیم.
یعنی میشه این زیرساخت‌ها رو ایجاد کرد؟
میشه ایجاد کرد. شما الان 3-4 تا این زیرساخت ایجاد شده. ببینید، ما داریم سند تکبرگی رو داریم کامل میکنیم دیگه. با سند تکبرگی برای اولین بار مالکین مورز میشن کیا هستن. هر کم نره که مشکل پیدا میکنه چون نمیتونه بفروشه. قیمت ملک هم یادتون باشه هیچ جای دنیا قیمت ملک سازمان مالیات تعیین نمیکنه، شهرداری ها تعیین میکنن. مثلا همه کشورهای پیشرفته آخر سال هر ملکی یه رقمی رو به اسم تکس پراپرتی یا مالیات خونش میده. شهرداری میگه آقا ملک تو امسال 1,000,000 دلار میارزه. بله. مالیات هم میشه 2,000. ولی یادمون باشه سازمان مالیاتی ایران فقط میتونه بفهمه، یعنی از این یکی فقط زود بول میگیره که چون گفته 1,000,000 تا اینقدر مالیات گرفته. نه خیر، ده ها مورد دیگه هم به قول آقای دکتر غیبی هست. میگه اگه تو سنت بالای 65 اینقدر تخفیف داری، اگه این خونه رو خودت داری استفاده میکنی اینقدر باید بدی، اگه این خونه رو دادی اجاره اینقدر باید بدی. ما معمولا در استفاده از قوانین یا ابزارهای خارجی شکل کاریکاتوری متاسفانه استفاده میکنیم. همین الان من لایه رو خوندم. ببخشید، اگه یه کسی خودش یه خونه شخصی داره میفروشه، هیچ جای دنیا مشمولیت نیست. تو لایه بحث نشد. من یه خونه دارم الان میخوام توش زندگی کردم. در کشورهای مختلف معیارش متفاوته. مثلا انگلستان میگن 8 ماه، آمریکا میگن فرض کن 1 سال. 1 سال توش باشم خونه مال منه. من وقتی خونه رو میفروشم یه خونه دیگه میخرم، اون نرخ تورمه توشه دیگه، من اصلا مشمول نیستم. خونه ای آیدی سرمایه بهش تعلق میگیره که به منظور سرمایه، اصلا بحثش آیدی بر سرمایه گذاری یا سرمایه است،
نه بر مصرف.
نه بر مصرف. اشکال این قانون در درجه
یه خونه رو استثنا کرده تو
استثنا، ولی نمیگه که این خونه چند ساله. یعنی ما در قانون انگلستان مثلا برای سالهای بیشترش هم دوباره تخفیف بیشتر میدیم. یه خونه رو شما به عنوان خونه شخصی معرفی میکنی، برای خارجی ها هم میگن باید حداقل، یعنی برای کسانی که تو خونه نیستن از خارجیان، ما که خارجی الحمدلله نداریم اینجا، برای خارجی هم مدت گذاشتن که اونا مالیات بیشتری باید بدن. چرا؟ چون میگن نیان خارجی ها خونه زیاد بخرن خالی بمونه مردم نتونن خونه اجاره کنن. ما در ایران در قانون سال 1345 در ماده 23 این بحث رو داشتیم، مثلا بحث آیدی سرمایه، گفتم تفاوت خرید فروش در قانون سال 66 اونم به یه نوعی بود، ولی عمل نکرد. 80 حذفش کردیم. یعنی هر جا احساس کردیم ضعیفه، به جای که بگردیم راهکارشو پیدا کنیم، بودیم اولش رو نخواستیم. به این دلیل الان در دستور کار آقایون قرار گرفته که ما در واقع بودجه نفتمون کم شده. یعنی اگه ما هم هنوزم به درآمد نفتی دسترسی داشتیم، از کار به این کارا نداشتیم. به این دلیل که یه ضرورتی پیش اومده، ما درآمد مالیاتی نیاز داریم. آقایون آیدی سرمایه، سوال خود من اینه، کی گفته آید سرمایه فقط ملکه؟ بازار سهام چی؟ من در بازار سهام آدم سراغ دارم با دمپای اومدن 1,000 میلیارد پول داره. 1,000 میلیارد پول داره. من دانشجو خودم دارم 2% یه بانکی رو داره الان با سهم‌بازی. چرا اون نباید بده؟ توجه بفرمایید که در کشور خارجی زیانش هم قبول میکنن. یعنی از یه طرف آیدی سرمایه مشمول مالیات، از یه طرف سالی که من فروختم اگه زیان کردم زیانم شم قبول میکنم. من تا امروز ندیدم که هیچ کشوری به کل آیدی سرمایه مالیات بسته باشه. در کانادا و آمریکا به 50% مالیات بسته میشه، در فرانسه 33%، در کشور دیگه هم که مطالعه کردم هیچ جا به کل 100% مالیات تعلق نمیگیره.
بله.
ببین من یه توضیح بدم، اون چیزی که تو لایه هست حالا شاید تغییراتی بکنه، ساده ترین روش محاسبش اینه که خرید مبنا قرار میگیره، بعد فروش هم به اصطلاح اظهار میشه، اینا از هم کم میشن.